أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سومین دلیلی که اقامه شده بر حرمت بخت آزمایی، دلیل نهی از قراره. در دلیل نهی از قرار که دیروز هم فی الجمله بهش اشاره کردیم، پیامبر اعظم در خطبه معروفشون و در موارد مختلفی بهش اشاره کردند که نهى النبی عن بیع القرار، و در منابع اهل سنت، منابع شیعه هم نقل شده. روایت از مسلمات و شاید بشه گفت حتی از متواترات لفظی است. نحوه استدلالش هم بر بحث ما نحن فیه به اینه گفتن خب شما پول میدی، اما در ازاش که چیزی گیرت نمیاد. یعنی به عبارت دیگه ممکنه گیرت بیاد، ممکنه گیرت نیاد. البته در رابطه با قرار بسیار اختلاف وجود داره. این که معنای قرار یعنی چی؟ به طور عادی که میگن قرار ایل خطر، منتها خطر چون خودشم معناش برای خیلی ها معلوم نیست، او رو بردن به یه معنای دیگری. یه عده گفتن به معنای جهالته، مثل مرحوم شیخ. برخی مثل جواهر گفتند که قرار به معنای ایمن نبودن از ضرره. اون پنجره رو اگه دوستان سردشونه میتونن ببندن، که چون حالا الان ببندید دیگه آقای، چون احساس کردم باد سردی میاد. آقای خانی سلامت دوستان من حیث و کرونا براش مهمه، ما من حیث و سرماخوردگی. خب دومیش گفتن ایمن نبودن از ضرر. سومی گفتند که یعنی احتمال یک خطری که عقلا اجتنابش رو لازم میدونن، یک خطری که انسان باش مواجهه و عقلا میگن که باید از او اجتناب کرد. خب این تعبیر سوم که مال شهید اوله تعریف مهم است، و بعضی هم اصلا قرار رو به خودعه معنا کردند که در کلمات امام بهتر روشنه. ما سابقا گفته بودیم قرار امروزه واژه بسیار متعارفی داره که بهش میگن ریسک، یعنی بیع ریسکی نکنید. بیع ریسکی یعنی این که آقا من میگم آقا جیب تو مال من به 100 تومن، من نمیدونم تو جیب شما چقدره، ممکنه 5 تومن باشه، ممکنه 1 میلیون باشه. بله این ریسک ناشی از جهالت میتونه باشه. خب من چون نمیدانم میشه ریسک. تعریف مرحوم صاحب جواهرم توش قابل تأمله، یعنی این که ما از ضرر ایمن نیستیم. بالاخره اینجا ما الان در ایمنی از ضرر نیستیم. تعریف شهید اول هم تعریف بسیار خوبیه، یعنی کاری که عقلا این خطر رو نمیپذیرن به اندازه است که عقلا این احتمال خطر رو منجز میدونن، میگن به صرف احتمال این کار رو نکنید. حالا در رابطه با قرار، البته این معانی هست، معانی دیگه ای هم مطرحه، ولی کلن قرار یعنی خطر، خطر هم یعنی ریسک. یه اختلاف دیگه هم درش هست که اصلا آیا تمام معاملات قراری باطله یا فقط بیع و اجاره. سیدون الاستاد آقای زنجانی ایشون میگه نه، ما در غیر بیع و اجاره دلیل بر حرمت و بطلان قرار نداریم، قرار فقط در بیع و اجاره است. اما خیلی ها این رو به بقیه ابواب هم توسعه دادن. یه اختلاف دیگه هم هست که آیا قرار، بله خب بله دلیل میخواد بر بطلان دیگه، دلیل ندارید که، دلیل بر حرمت میخواد، دلیل ندارید. نه هن نبی ان بی القرار، نه از ان القرار به صورت مطلق. یکی دیگه موارد هم گفتن این آیا مربوط به صفات مبیعه و مقدار مبیعه یا شامل هر نوع جهل و خطری میشه. یعنی مثلا من اگه میگم من جیب شما رو خریدم، الان نمیدونم تو جیب شما چیه، چه صفتی داره، دو چه مقداریه، اینا میشه قرار. یا اگه نه مثلا فرض کن شما یه دونه مرغ داری، خب من احتمال داره که این مریض باشه، احتمال داره نباشه، من این رو میخرم، اینم قرار برای صدق میکنه. حالا اگر مثلا بیماری رو هم از صفات گرفتیم، باز یمکن که قرار رو درش سرایت بدیم. یک احتمال دیگه، دوباره یک اختلاف دیگه بین علما در اینه که آیا قرار در ذات معامله مبتله یا اینکه اگه شرایط یک بیع هم قراری باشه باعث بطلان بیع میشه. من با شما معامله میکنیم، این لیوانم رو به شما میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه جیب تو هم مال من باشه، هر چی تو جیب تو مال من. خب این شرط قراری است، ولی خود معامله که قراری نیست. آیا قراری بودن شرط هم مبتله؟ بحثای قرار رو واردش نشدیم چون خودش یه هفتهی بحث قرار، جاشم تو کتاب البیع اینجا نیست، به بحث بسیار هم پر اختلافی است. نه حالا صفیحانه ممکنه باشه ممکنه نباشه، حالا بیع صفیح باطله صفیحانه باطله، اون هم حالا جای خودش. یه تفاوتی هم دوستان بهش توجه بکنن، قرار و قبن داره. قبن و قرار با هم متفاوتن. قبن در جاییست که قیمت ها بعدن معلوم بشه که فرق میکنه، اما قرار در اونجا نمیاد. باز یه چیز دیگه توجه بکنید که یک معاملاتی است که اجماعیه که قرار توش اشکال نداره. مثلا در صلح، عقد صلح اصلا عقد برای رفع خصومته. یعنی میگیم آقا ببین کاری نداشته باشیم دیگه، باشه دعوا داریم، خیلی خوب ما با هم مصالحه کنیم، مصالحه میکنیم، تو همه چی هم میاد. عقد صلح یه عقدیست در اداد تمام عقود جاریست. یعنی من میتونم این لیوان رو به شما بفروشم به 100 تومن، میتونم نه، من نمیفروشم، من مصالحه میکنم. حالا هویت صلح چیست؟ چه فارقی با عقد بیع داره، با اجاره داره؟ ولی مسلمه که در صلح قرار اشکال نداره، چون اصلا صلح بر رفع خصومته. مثلا من به شما یه مقداری بدهکارم، نمیدونیم چقدره، نه شما میدونی نه من، یا اختلاف داریم، شما میگی 1000 تومنه، من میگم 2000 تومنه، میگیم خیلی خب آقا بیا سر 1500 تومن صلح کنیم دیگه، بریم. خب اینجا نه قرن توش میاد نه قرار میاد، چون بعدا اگه قرار بشه طرف بگه آقا نه من قبول ندارم، من 2 تومن بوده، خب این دیگه صلحی باقی نمیمونه. فرض بر این بوده برای رفع خصومت باشه. یکی از موارد دیگه ای که دوباره توش قرار جاری نمیشه بحث وصیت و هبه است. هبه درش اگر من یه چیزی بدم در ازای او یه چیزی بسیار کمی بگیرم، بگم آقا من این 1000 تومن رو به تو میبخشم به ازای جیب شما، یا وصیت کنه یه کسی نمیدوندم چی داره، میگه اون چیزایی که من تو فرض کن ده بالا به اسم منه الانم نمیدونم چیه، هرچی هست وصیت میکنم مثلا مال زید. یکی دیگه از موارد بیع محاباته، محابات با حی جیمی به معنای حب، از حب میاد، یعنی بیعهای محبتی. بیعهای محبتی چیه؟ شما اصلا دوست داری مثلا زیدو، یا مثلا یه بچه سیدی میاد در مغازت به احترام صدیقه طاهره و پیغمبر، شما میگی آقا این جنس من مثلا 50000 تومنه، بیا آقا تو با 5 تومن ببر، بیا مثلا با 5 تومن بیدم به تو. اینا نه توش قرار میاد نه توش قبل میاد. اگه مثلا فرض کنید یه نفری میاد در مغازه شما میگه آقا میشه اون کفش رو به من بدی، اون کفش چقدر میارزه؟ مثلا 100000 تومن. شما میگی آقا خیلی خب هر چی دستته بده، همون که تو مشتته بده من قبوله، هر چی تو مشتته بده، حالا مثلا دست طرف 20 تومن 25 تومن، میگه خیلی خب هر چی بده من، آقا بده من، بگیری ازش. اینا رو بهش میگن بیعهای محابات، یعنی طرفین اصلا واقعیتش اینه براشون قیمت خیلی مهم نیست، میخواد یه محبتی ایجاد کنه. از اون ورش هم هست، شما میبینی یه بچه سر مثلا چار را داره یه چیزی میفروشه، مثلا فرض کنید دستمال کاغذی، شما اصلا کاری نداری این دستمال کاغذی چند تا برگ توشه، دست میکنی جیبه دیگه پولی بهش میدی، این دستمال کاغذی رو ازش میگیری، بیعه. اما بیعه محابات، یعنی از اول تو نمیخوای به توجه بکنی به اندازه قیمت ها به هم، اینم قرار تو شب نداره. اگه مثلا اون دستمال کاغذی هم مثلا توی پلاستیک سیاهه، شما نمیدونی چند تا هست، چه مارکیه، سالمه سالمیست، قرارت بیشتر رسوندن اون پول به طرفه. به اینا میگن بیعهای محابات، یعنی بیعی که قیمت سمن و مسمن از ابتدا همه میدونیم به هم نمیخوره، یعنی از اول میدونن طرفین که اینها با هم تناسب نداره، ولی این کار رو انجام میدن. خب وارد بحث قرار نشیم. مستدل آمده گفته در ما نحن فیه قراره، چون مگه شما نمیگید ریسک؟ خب کسی که وارده قرعه کشی میشه ریسک دیگه. اگه میگی جهالت، خب کسی که وارد قرعه کشی میشی جهالته، نمیدونه چی ازش در میاد. میگید ایمن بودن از ضرر، خب من 100000 تومن میدم میخوام وارد قرعه کشی مثلا یه دونه خونه 1 میلیاردی بشم، خب نمیدونم میاد یا نه، ایمن از ضرر نیستم، شاید 100000 تومنم سوخت رفت. پس همه صفات قرار برایش صدق میکنه. بعدم بحث که بیع، خب بیعم که حتی علا مبانی مختلف بیع از موارد مورد شمول قراره. محاباتی هم نیست، شما نمیخوایی محبتی به یارو بکنی که، وصیت هم نیست، صلح هم نیست، واقعا هم میخواد بیاد. خب جوابی که میشه داد اولش این که آره که گفته بیع، نه ممکنه از باب صلح باشه. دوم این که نه اصلا اینجا نمیاد، چون دقت کنید ما میگفتیم چی در ازای چیه در اینجا، اونی که قیمت داشت چی بود؟ خود بودن تو قرعه کشی قیمت داره، نتیجه قیمت 100,000 تومان نیست، یعنی شما قرار نیست 100,000 تومان در مقابل 1,000,000,000 قرار بگیره که، ولی اینکه کدوم آدم عاقلی حاضره یه خونه 1,000,000,000 به 100,000 تومان بده. شما یه بلیت 100,000 تومانی میخری در ازای چی؟ در ازای شرکت در قرعه کشی. بلیت معلوم، قرعه کشی معلوم، شرکت هم که داده میشی، بله. پس ثمن و مثمن هم معینه، هم قیمت روشنی داره، هم انجام هم شده، واقع شده، حاصل شده. ما در بخت آزمایی اون قرعه، اون نتیجه، اون جایزه، اونها ثمن و مثمن نیستن. ثمن و مثمن بخت آزمایی صرف الحضور، صرف شرکت داده شدنه. پس ادله نهی قرار اینجا رو نمیگیره، نمیشه گفت که این کار قراریست. این پس بیان از این دلیل، و چون واقعیت اینه که قراری هم نیست صدقم برش نمی کنه، ضمن این که از راه های صلح و اینا میشه رفت، بحث قرار رو دیگه مکول میکنیم به جای خودش. چهارمین دلیل روایتیست از محمد ابن زید طبری، اون بالا نوشته یزید، ظاهرا هر دو ضبطش هم موجوده، و این روایت از امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا است. سهلون ان احمد ابن المسنا، سند روایت تا قبل سهل که سهل ابن زیاده، اینجوریه: محمد ابن حسن تائی رازی که ثقه بوده، علی ابن محمد علان کلینی، اینم دایی کلینیه، دایی محمد ابن یعقوب معروفه و این هم ثقه است، خب از اجلائه. ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد هم ثقه است، همونیست که گفت الامر فی السهل سهلون، که این معروف شده در رابطهش. اما اون دو نفر بعدی هیچ مجهولن. ان احمد ابن مسنا معلوم است کیه، و محمد ابن زید یا یزید طبری که این هم معلوم نیست کیه، لذا این دوتا مجهولن و به همین جهت روایت ضعیف است. قال کتبه، گوش کن، روایت خیلی به درد میخوره، احتمالا اگه خوب ارائهش بدی پاکت ازش در بیاد زیاد. قال کتبه رجل من تجار فارس، یکی از تجار فارس منطقه شما، یک نامه ای نوشت، من بعض موالینا، که از ارادتمندان و موالی ائمه بود، من بعض موالی ابوالحسن رضا، یسأله الاذن فی الخمس، نامه نوشت به امام رضا، گفت آقا خمس رو به ما اذن بده، ما خودمون همینجا کاریش بکنیم، یعنی نفرستیم مدینه حالا یا به خراسان. فکتب الی، حضرت نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع و کریم، خداوند واسع و کریم، زمن علی العمل الصواب و علی الزیق الحم، کسی که خوب کاری میکنه خداوند ضامن ثوابش شده، کسی هم که کار بد میکنه و مضایقه میکنه برش ضامن هم و غم شده. یعنی اگه کار بدم بکنید خلاصه چو بد کردی مباشی من ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات بدی میاد. از اون ورشم تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. دو طرفش هست. خب این تیکش محل بحث ماست. لا یحل مال الا من وجه احله الله، حلال نیست مالی مگر از راهی که وجهی که خدا حلال کرده. اینو نگرش دار، به دردمون میخوره. این تیکه عبارت محل بحث ماست، اما روایت رو تا آخر بخونیم. و ان الخمس اوننا، خمس کمک ماست، علا دیننا و علا ایالاتنا و علا موالینا. خمس باید دست ما برسه چون این کمک ماست، هم در زندگیمون هم در دینمون هم در موالی و بقیه. و ما نبذله، و ما هم بعضی وقتا خمس رو به یه عده‌ای میدیم. و نشتری، میخریم من اعراضنا، و آبروی خودمون رو میخریم. از کی میخریم؟ من نخاف و سطوته، از کسانی که قدرت اونا رو میترسیم. یعنی به عبارت دیگه با این پولی که دست ما میرسه ما برای دین، برای شیعیان، برای اصل مذهب یک دونه ایمنی درست میکنیم. با مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه جمله ای ازش گفته، من تو دنیا به یه عده پول دادم که اون دنیا دستمو بگیرن، یه عده پول دادم که تو این دنیا پامو نگیرن. بالاخره هست. حالا و نشتری من اعراض نام من نخاف و سطوته، فلا تزووه انا، اینو از ما دور نکنید، این نباشه پیش خودتون نگردارید ندید. ولا تحرمو انفسکم، خودتونم محروم نکنید دعا انا ما قدرتم علی، هرچی میتونید از دعا ما خودتون رو محروم نکنید. فإن اخراجه، اخراج خمس مفتاح رزق کمه، از اینجاش به درد منبر میخوره. اخراج خمس مفتاح کلید رزقتونه، بدید رزقتون باز میشه. و تمحیص و ذنوب کن، این گناهاتون رو از بین میبره. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، و این از چیزاییه که شما آماده میکنید برای خودتون درای روز فاقتون، روز بدبختتون، که حالا یا این دنیا باشه یا اون دنیا. و المسلم و من یفی لله به ما عهد الیک، مسلم کسی است که وفا میکنه برای خدا و آنچه به او پیمان بسته. و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب، و مسلمان هم کسی نیست که تو رو بگه بله چش 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 ولی بعدن پوله رو خمس رو نیاره بده. و سلام که فرمایش حضرت. خب البته روایت سند نداره چنان که گفتیم، یه مقداری هم با بعضی از فرازهاش حالا شاید با فضای ائمه سازگار نباشه، اما تعبیری که توش داره لا یحل مال الا من وجه احله الله، خب این تعبیر حلال نیست هیچ مالی مگر از راهی که خداوند گفته. خب کسی میتونه بیاد بگه آقا این یعنی راهی که خدا گفته کدومه؟ راه‌های خدا معلومه، بیع، اجاره است، هبه است، بخت آزمایی که نیست که. خدا کجا اینو حلال کرده بوده؟ ما دلیلی نداریم برای این که بگیم احله الله شامل این مورد میشه. مرحوم آقای حسین هلی ایشون پاسخ میده و میگه که نه، این سخن درست نیست، چون وجه احله الله دو جوره، خدا برای تحلیل یک سری از راه دلیل خاص رفته، مثلا گفته به این که احل الله البيع، در اجاره گفته یا ابت استعجره ان من خیر من استعجرت القوی الامین، یکی راجع به رهن گفته فرهان مقبوزه. اما یک سری هم عقود ما داریم که اینها رو با دلیل خاص نگفته، تقریر ائمم نبوده، در زمان ائمم نبوده که بگید در مرعا و منظر بوده و ائمه دیدند و تأیید کردند، نه با عمومات گفته. عموم چیه؟ تجارتن انتراز، به تعبیری که ایشون گفتن اوفو بالعقود. این که آقا شما با تجارتن انتراز و اوفو بالعقود، شارع مقدس تمام عقود تجارتی و ترازی رو، هر چی که از ترازی سرچشمه میگیره، اینا رو امضا کرده. پس درسته فرمایش امام رضا لا یحل مالون، هیچ مالی حلال نیست الا من وجه ما احله الله، اما وجه ما احله الله دو جوره، وجه خاص وجه عام. وجه عام اینه که به صورت عام گفته هر تجارت انترازی هنجار عقدی بود و رضایت بود، این درست. پس این هم جوابی که مرحوم آقای آشخسه میده. میگه البته قبول، اگر لو فرز که ما ادله مثل تجارتا انترازه، مثل اوفو بالعقود، عمومات نداشتیم، خب اصل حرمت بود در دماء و فروج و اموال، طبیعی است که در ما نحن فی هم میشد اصل حرمت، لذا این روایت هم میشد عبارت اخرایی از اون اصل حرمت. فرمایش ایشون کاملا درست، نقطه سر خط، من تا دو تا نقطه توش داریم. یک، در رابطه با اوفو بالعقود، روزهای گذشته اشاره کردیم که به نظر ما اوفو بالعقود تصحیح اصل عقد نمی کنه، اوفو بالعقود مصحح تعهد ثانویه به عقده. به طور مفصل اشاره کردیم که هر عقدی دو تا تعهده، یک، من ملتزم میشم، تعهد میکنم اعتبار عقلایی اصل عقد رو ایجاد کنم، دو، متعهد میشم که این تعهد اولیم رو پابند باشم، به هم نزنم. در هر عقدی دو تعهد موجوده و این تعهدات اول حلیت مشروعیت اصل معاملات باید ثابتش کنه، تعهد دوم رو اوفو بالعقود ثابت میکنه. پس احل الله البیع و اوفو بالعقود دلالت واحد ندارن. احل الله البیع اصل بیع رو ثابت میکنه، حالا که ثابت شد اوفو بالعقود میگه اون بیع ثابت شده رو وفا کن. ادله اجاره اصل اجاره رو ثابت میکنه، حالا که ثابت شد ادله دلیل اوفو بالعقود میگه به این اجاره ثابت شده پابند باش. هازا در رابطه با این نکتهش، اما خب ایشون مبناش نیست. دومیش، ایشون تعبیری داره، میگن این روایت هم افق با ادله اصالت الحرمه در دماء و فروج. دقت کنید، اگه مرادشون از اصل اصل عملی است، طبیعی است که روایت اماره است، اون اصل اصل عملی است، اینا هم افق نیستند، عبارت اخرای هم نیستند، چون اصل عملی جایی است که اماره ای نباشه. بذام رابطه اصل عملی و امارات به بیان مرحوم آقای شیخ حکومت، به بیان آقای آخوند وروده، یعنی اینا بر هم وارده، مقدمه. اما به نظر میرسه تعبیر ایشون از اصل در اینجا اصل شرعی است، نه اصل عملی، یعنی قاعده است. یعنی این که آقا ما از مجموع ادله میگردیم روایاتش و موارد ببینیم یه قاعده ای رو استیاد میکنیم. الان یه قاعده ای ما داریم در فقه به نام کلو ماء مسکر بالاصاله فهو نجس. این روایت که نداره، شما از موارد مختلف اینو استیاد کردید، یه عنوان قاعده براش درست کردید. ما قواعدی که داریم، یا مثلا قاعده داریم کل ما یعطا لله لا یرجع فیه، اگه چیزی برا خداست شما هبه به من هبه میکنی، میتونی برگردی، اما اگه هبه برای خدا باشه نمیتونی. اگه وقف کردی نمیتونی برگردی، امکان رجوع توش نیست. خب اینا روایت که نداره، ولی حالا این دومی یه چیزی داره، روایت استیادیه از موارد مختلف. ایشون اگه مرادش اینه که ما هم موارد مختلف استیاد کردیم که اصل اولی جاهایی که دلیلی وجود نداشته باشه، قاعده اینه، قاعده است دیگه، اصل عملی نیست، چند خودش یک امان است. اینم یه نکته. اما نکته آخر این که ما ذیل بحث اکل مال به باطل که دیروز گفتیم و پریروز یه بحثی رو تقسیم کردیم، گفتیم که این که عقود در زمان رسول الله بوده باشند یا نبوده باشند در احکامشون فرق میکنه، ولی اونجا اشاره کردیم که حتی اگر هم عقود در زمان رسول الله نبوده باشند، باز هم قابلیت استدلال بهشون هست. پس این دلیل هم از نظر دلالت بر حرمت بخت آزمایی ناقصه و دلالت نداره. دلیل پنجم یه روایتی است بسیار معروف. این روایت نبوی است. روایت رو بخونیم، حالا ممکنه تقریر استدلال و مواردی توش مونده باشه. از خطبه حضرت است در منا. ظاهرا حضرت در منا یه خطبه بسیار طولانی دارند، الان ندیدم، ممکنه گفته شده باشه که مربوط به کدوم یکی از حجهایی بوده که پیامبر تشریف بردند. میفرماید و انه عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن ابی اسامه زید شهام، عن ابی عبدالله، عن رسول الله وقف به منا حین قضا مناسکه. وقتی مناسک رو تموم کردن، قضا یعنی تمام شدن، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، قضا یعنی تموم شد دیگه دورش، و من وقف به منا حین قضا مناسکه ها فی حجت الودا. خب این که به صراحت گفتن حجت الودا، ما زودتر خونده بودیم نمیگفتیم نمیدونیم، الا انقال دیشب خونده بودم امروز یادم رفته بود، فقال البته پریشه، الا انقال فقال ایو یوم اعظم و حرمتن، کدام روز احترامش از همه بالاتر است؟ فقال و مردم گفتن هازل یوم، امروز. فقال ایو شهر اعظم و حرمتن؟ فقال و هازل شهر. قال ایو بلد اعظم و حرمتن؟ قال و هازل بلد. قال فإن دماءكم و اموالكم علیکم حرام. آقا مردم بدونید این قاعده اسلامه، خونتون مالتون حرامه. یه پرانتزی باز کنم، برخی از بزرگان معاصر مرحوم آقای عاشق مهدی حائری پسر آقای عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه، مبناییشون داره، میگه این پذیرفته شدن اصل ملکیت، این رو به عنوان پذیرش اصل دموکراسی در اسلام میدونه و میگه این بنیان اندیشه این اختیار، این که افراد میتونن بگن، این که خودشون حق ایستادن دارن، برمیگرده به این که اسلام به صورت پررنگ بحث مالکیت رو محترم شمرده. و اتفاقا هم تاریخ اسلام رو ورق بزنیم، جنایت ها خیلی شده، مواردی هم بوده، ولی تقریبا همه حکومت ها نسبت به اصل مالکیت به نوعی کمتر تعرض کردن تا در قیاس حکومت های غیر اسلامی. یعنی مثلا یه مورد در فدک ما داریم که خب مال رو گرفتند، اون هم به مورد، ولی بقیه موارد اهل بیت رو کشتن، اما اموال و جایی به عنوان مصادره پررنگی کار بگیم مال اموال همه رو گرفتن نبوده. حالا حتی امیرالمومنین هم که فرموده بودن من بیام همه رو میگیرم و کابین زنانتون و اینها، بعدش اصلا به این دوره نرسید، یعنی انقدر وارد جنگ ها شد که به این مطلب نرسید. حالا قال فإن دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا فی بلدکم هازا الى یوم تلقونه فیسألکم عن اعمالکم. این حرمت هست، فکرم نکنید نسخ میشه، هست تا قیامت، تا روزی که خدا را ملاقات کنید و خداوند از شما از اعمالتون بپرسه. الا هل بلغت، آیا من گفتم اون حکمی که باید بگم؟ مردمم گفتن قالو بلا. نه، قال اللهم اشهد، خدا شاهد باش که من گفتم. الا من کانت اندهو امانه، کسی که یه امانتی داره، فلیعدها الى من اعتمنهو علیها، هر کی هم امانت داره امانت رو ببره پس بده. اون تعبیری که ما باش کار داریم اینه، فانهو لا یحل الدم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه. این بسیار معروفه و پایه، یکی از پایه ترین بحث های معاملات و تجارات در فقه اسلامیه. لا یحل دم عمر مسلم ولا مال مسلم الا بطیب نفسه، یعنی اگه میخواید مالشو بگیرید باید به طیب نفس. طیب نفس هم یعنی چی؟ به رضایت این طرف، رفسش طیب باشه، راضی باشه. ولا تظلموا انفسکم، خودتون رو ظلم نکنید. ولا ترجعوا بعدی کفارا، بعد منم سراغ کفار ند. خب بله، بله دیگه، دم مسلم و مال مسلم. لا یحل دم امرئ مسلم ولا مال امرئ مسلم. خب استدلال به چه نحوه؟ به این که آقا شما وقتی که مال یک مسلمون رو میگیری جاش قرعه کشی میکنی، بعدم طرف راضی نیست، خب پوری گیرش نیمه، این چی میشه؟ انشاءالله فرق